أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك بمحمد أهل بيته صلى الله عليه وسلم. الگوی طبقه‌بندی احکام و جایگزینی و جاسازی انواع تقاسیم حسب مناسبت در هر یک از این طبقات رو مطرح کردیم. عرض کردیم که این الگو هم امتیازاتی دارد در مقایسه با سایر الگوها، اگر وجود داشته باشه. ما البته بر نخوردیم به این که کسی در جایی یک الگوی جامع داده باشه که کل احکام رو بشه بر اساس اون طبقه بندی و دسته بندی کرد. اما اگر باشد، این الگوی پیشنهادی ما دارای هم امتیازاتی است، خصوصیات و ویژگی هایی است، و هم پاره متطلبات و اقتضائات داره، و هم بسیاری معطیات و دستاوردها. از که این که از معالم و ممیزات و امتیازات این الگو، اولیش این است که این مبتنی بر یک تلقی خاص از ماهیت حکمی که عبارت بود از این که ما حکم رو نفس المشیت تشیت الالهیه میدونیم و سایر نظرات رو در ماهیت حکم مورد نقد قرار دادیم. دوم چیزی که عنوان امتیاز این چارچوبه میشود بهش اشاره کرد، این که اصل این طبقه بندی حکم یک کار بدی است که ما مجموع احکام رو بتوانیم با هم کنار هم قرار بدیم و اونها رو طبقه بندی کنیم. غالبا به صورت ذوقی احیانا یا به نحوه استحسانی یا به صورت کاملا استقرایی احکام رو تقسیمات چو کنار هم قرار میدن، ولی ما اومدیم یک منهجی رو بر اساس مراتب حکم پیشنهاد دادیم و بر اون اساس احکام طبقه بندی و دسته بندی شد. ویژگی دیگرش این بود که با یه رویکرد معرفت شناسانه این کار انجام گرفت که این تناسب بیشتری داره با موضوع بحث، چون محل بحث ما تحصیل معرفت دینی است، دستیابی به معرفت شریعت است، و بحث کمابیش رنگ و روی معرفت شناسانه داره، گرچه دانش روش شناختی است علم اصول، اما در صدد تحصیل معرفتیم با کاربست علم اصول. لذا طبقه‌بندی معرفت شناسانه یک امتیاز به حساب میاد. از صحبت که جهات دیگری هم هست که خیلی توقف نکنیم، این تصنیف و صنف بندی و تقسیم و بخش بندی یک بخش بندی جامع و همه انواع اقسام حکم رو میشه در این الگو قرار داد، یک شمول و فراگیری کافی رو داره. همه احکام میتواند، هر نوع حکمی میتواند در این ساختار قرار بگیره. و همجد ملاحظه میکنید که ما 25 تقسیم، 25 نوع تقسیم رو ذیل همین طبقه‌بندی قرار دادیم. اگر انواع تقسیمات دیگری هم برای حکم شرعی لحاظ شود، اونها رو هم باز در همین طبقات میتوان جاسازی کرد و قرارشون داد. علاوه بر این که این الگو مشتمل بر بعضی تقسیمات و اقسام جدیده که احیانا در اصول ما رایج نیست، بعضی از اونها گرچه در افواه مطرح میشه، مثلا مثل تقسیم حکم به تشریعی و تدبیری، اما خب در اصول از اونها بحث نمیشه. بعضی از اونها احیانا مرتوجه هم نبوده، مثل همین تقسیم احکام به وظائفی و حقوقی. در واقع احکام رو ما به دسته تکالیفی به تعبیری و وظائفی و حقوقی تقسیم میکنیم. این تقسیم خب در فقه ما و در اصول ما مطرح نبوده. تقسیم حکم به فردی و اجتماعی، امثال اینها هم خود این مجموعه شامل و جامعه و هم این که مشتمل بر تعدادی تقسیم و اقسام جدید و بدیعه که در علم اصول پیشینه نداره. از صورت که یکی دیگر از دستاوردهای این تقسیم، یه مداری الان متمرکز بشیم روی دستاوردها، در واقع سه نوع مطلب رو اینجا میشود و ما هم دستاد دادیم بیان کنیم. یکی این که بگیم چه امتیازاتی داره این الگو، دوم بگیم متطلبات و اقتضاعات و الزامات این الگو چیه، اگر این الگو رو بپذیریم چکار باید بکنیم، سوم این که خود به خود این الگو چه پیامدها، دستاوردها و نتایجی داره، چه ثمرات خوبی داره. از صورت که از جمله دستاوردهای این الگو این است که با این الگو ما در حوزه‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون به یه سلسله دستاوردهای با ارزشی دست پیدا می‌کنیم. در خصوص خود علم اصول ما می‌تونیم به نتایج خوبی برسیم، به اصطلاح حاصلگیری‌های خوبی انجام بدیم. یکیش این است که ما کل اصول رو بر اساس همین الگو سازماندهی کنیم، ساماندهی کنیم. در این الگو اگر اول از مرحله انشاء و منشأ حکم بحث میشه و تعدادی از تقسیمات در این مرحله و این مرتبه قرار میگیرن، خب قواعد معطوف به این مرحله در اصول اول بحث کنیم، بگیم ما چگونه میتوانیم در واقع اون ابزارها و قواعدی که به مسئله انشاء حکم مربوط میشه، به منشأ حکم، به ساحت الهی مربوط میشه، به فرایند چگونه انشاء میشود، مسائلی مربوط به این مقام و این مرحله، و بعد از اون بریم باید سراغ اون دسته از مباحث و قواعد و ضوابطی که مربوط می شود به مقام احراز انتصاب. این که با چه قواعدی ما کشف کنیم که این عبارتی که ما داریم، مثلا این عبارت آیه است، این عبارت روایت است، مسئله استناد رو حل کنیم. خب یه قواعد و ثوابتی بر این جهت لازم است. خب کمابیش هم بحث شده در حوزه قرآن، در علوم قرآنی بحث میشه، مثلا فرض فرمی تحریف ناپذیری قرآن، و در علوم حدیث بحث میشه راجب مسئله سند و بررسی سند، قواعد سند، سند شناسی و سند سنجی و مسائل رجالی که مربوط می شود به روایات. در این مرحله اثبات این که کتاب قرآنی که الان در اختیار ما هست همونی است که نازل شده است. احیانا کسی تشکیکاتی اگر بکنه باید پاسخ اونها رو بدیم. بعد باید رفت سراغ مرحله سوم که اونجا بنابر ابراز است. ما فرض کنیم اثبات شد که این آیه تحریف نشده، این کتاب همانیست که بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم نازل شده، این روایت روایت است، سندش رو بررسی کردیم، احراز شد که این کلام کلام معصوم است. باید بریم سراغ مرحله سوم که ابراز است، یعنی تفهم این آیه، تفهم این روایت، مقام تفسیر در از ناحیه عبد و مقام تیسیر از ناحیه باری تعالی. خودم تعال باید به نحوی با ما سخن گفته باشد که ما بتوانیم تلقی کنیم مراد او رو، و امثال اینجور بحث ها رو در مقام فهم، قواعد فهم اینجا جاشه، قواعدی که به فهم متن کمک میکنه و مربوط به فهم متن است در این بخش از اصول باید بیاد، و نهایتا بریم سراغ امتثال که به هر حال اگر شریعت کشف شد وظیفه امتثالی دارد بشر، قواعد مربوط به حوزه امتثال که ما مثلا چگونه احکام الهی رو محقق کنیم در خارج، در زندگی جاری کنیم. خب بحث‌های بسیار اینجا مطرح میشه که در اصول فعلی ما کمتر به اونها پرداخته شده. عرض شود که لازم ما اینجا عرض کردیم که این اطروحه و این پیشنهاده دستاوردهای بسیاری دارد در علم حضور. خود علم اصول بسیار متأثر از این ساختار میشه، در علم فقه، در علم فقه اگر ما احکام رو چنین تلقی کنیم و این طبقه بندی رو داشته باشیم، بعضی از این احکام میره که ما از تقسیمات احکام آوردیم اینها رو بپذیریم، طبعا باید در علم اصول بریم سراغ کشف اینها. در علم فقه باید بریم سراغ کشف اینها، کما اینکه این طبقه بندی به ما کمک میکنه که ما بتوانیم فقه رو از نظر سازماندهی و ساختاردهی هم تغییر بدیم، ابواب جدید درش بیاریم. وقتی در اصول ما از مطلبی به نام حکم فردی و حکم اجتماعی بحث نمی شود، از حکم تشریعی و حکم تدبیری بحث نمی شود، خب توقع نمی توان داشت که این اصول و در فقه، در این فقه مثلا حکم حکومتی به دست بیاد. حکم اجتماعی اگر بحث نشود، خب در فقه دیگه نباید توقع داشت که احکامی که جنبه اجتماعی داره و یا کل فقه ها رو بهش رو کرد اجتماعی بدیم، کل فقه رو بهش رو کرد سیاسی بدیم، یا در فقه از احکام جامعه بحث کنیم، از احکام اجتماع به ما و اجتماع، به ما و مجتمع، از احکام احیانا سیاست بحث کنیم، از احکام تمدن بحث کنیم. این امکان رو به ما نمیده. ولی وقتی آمدیم گفتیم آقا احکام در این طبقات هستن و بعد قواعد شناخت و کشف این طبقات رو هم و این اقسام رو هم بررسی کردیم، خود به خود ما در فقه هم فقه رو قهرن متحول خواهیم کرد، ابواب جدیدی در فقه وارد میشه. باید احکام اجتماعی رو استنباط کرد، احکام سیاسی رو باید استنباط کرد، احکام تمدنی رو باید استنباط کرد. دستاوردهایی در جهت هم ساماندهی فقه و هم توسعه فقه و روزآمدسازی فقه خواهد داشت. کمون که سلسله بحثان در فلسفه اصول مطرح میشه، خود همین مباحث مربوطه به تحلیل حکم و تعریف حکم و طبقه‌بندی حکم و اینها مسائل اصولی نیستن، اینها مسائل فلسفه اصولی هن. اصول عهده‌دار تعریف نیست، اصول عهده‌دار تقسیم نیست و اصول عهده‌دار بیان مبادی نیست. اصول عهده‌دار بحث از مسائله، باید مسائل اصولی در این دانش مطرح شه که بشه از اون قواعد اصولیه و ضوابط اصولیه به دست بیاد. کار علم اصول بحث از مبانی نیست. بحثایی که اکثرا در این قسمت داریم خودمون الان ارائه میکنیم اینا بحثای فلسفه اصولی قلم داد میشه، چنون که از یه جهت همین بحثا جنبه فلسفه فقهی هم داره. پیشتر هم عرض کردیم بررسی در باری حکم بحث کردن هم مسئله فلسفی اصول هم مسئله فلسفی فقه. منتها در فلسفه اصول از حکم، حکم شناسی و نظریه الحکم بحث میکنیم تا قواعد فهم حکم رو، حکم شرعی رو طراحی کنیم. در فلسفه فقه هم از حکم بحث میکنیم، از ماهیت حکم، تا اینکه در واقع به عنوان موضوع فقه او رو بشناسیم و میخوایم استنباط کنیم، بدونیم داریم به اصطلاح سر چه کسی رو میتراشیم، داریم راجب تلاش داریم میکنیم چی رو به دست بیاریم از متن شرعی، از متون مقدس. لحاظا در علم اصول، در فلسفه اصول بحث از نظریت الحکم از این باب است، به این حیث است که ما بناست قواعد کشف اون رو به دست بیاریم. در فلسفه فقه از اون جهت بحث میشه که موضوع علم فقه هست، موضوع علم فقه در واقع حکمه و بناست علم فقه حکم رو استنباط کنه، حکم الهی رو استنباط کنه. در نتیجه وقت این تقسیمات رو اگر الان من وارد نمیشم چون وارد چیم خیلی مفصل میشه، این تقسیمات رو اگر ببریم داخل فلسفه اصول و فلسفه فقه وقت پیامدهایی داره. قهرن زیرساخت های مسائل دانش اصول در فلسفه اصول و زیرساخت های دانش فقه، علم فقه در فلسفه فقه به دست میاد. وقت این بحث ها از همون مباحثی است که جنبه زیرساختی داره، چون که در مقام تطبیق و اجراء فقه هم و مقام امتثال هم کاربرد داره. بعضی از قواعد، بعضی از تقسیمات مربوط به مقام امتثاله. مثلا فرض فرمید که تقسیم حکم به تشریعی و تدبیری مقامل مقام امتثاله، در این که از یه جهتی مربوط می شود به مبدأ حکم، حکم از ناحیه کی صادر شده است، شارع یا حاکم. تقسیم حکم فردی و اجتماعی مربوط به حوزه در واقع انتصال، یا حکمی هست آیا هر فرد موظف است به تنهایی اجرا کنه یا اجتماعی است، به این معنا که به قیام اجتماع، به قیام جامعه این میتونه امتثال صورت بپذیره، تحقق پیدا کنه. بعضی از احکام آنگونه هستن که تا جمع و جماعت به اون قیام نکنن نمیتونه محقق شه. مثلا فرض کنید بگیم آقا نماز جماعت مستحب است. خب نماز جماعت مستحب است، نماز جمعه مثلا واجبه یا مستحبه، این فردی نیست. یه نفر تنهایی نمیتونه واسه بگه من نماز جماعت میخونم یا نماز جمعه میخونم، لزومن باید جامعه و جمعیتی قیام کنن به این کار، اهتمام کنن به این عبادت تا تحقق پیدا کنه. بعضی از تقسیمات در واقع از این قبیله که در مقام تطبیق و تنفیذ و اجرا اونها کاربرد داره. چون که عرض کردیم ما البته یکی که این تقسیمات رو داریم بحث میکنیم و مقدار زیادی از اینها بحث شده و نوشتیم و پیش رفته و به تدریج بقیه هم مورد بحث قرار خواهیم داد انشاءالله. خب اینجا در واقع بخش های از این دستاوردها رو ما فهرست کردیم به اجمال که عرض شد. عرض کنم که دستاوردها رو به دو دسته میشه تقسیم کرد، این طبقه بندی و تقسیم، این الگو برای طبقه بندی تقسیم دستاوردهایی داره. این دستاوردها رو به دو دسته میشه تقسیم کرد، یه سلسله دستاوردهای عمومی و مشترک داره، از کل این الگو به دست میاد، کل این الگو این امکان رو به ما میده. یک دسته دستاوردها مربوط میشه به انواع تقسیمات، بعضی تقسیمات، هر یک از تقسیمات دستاوردهایی داره. در مستوای اول در واقع در یعنی اون معطیات عامه دستاوردهای مشترک و عمومی این تقابندی به مواردی میشه در واقع اشاره کرد. یکیش همین است که اصلا ساختار علم اصول میشه براش این تغییر داد. این دستاورد مجموع این طرح، مجموع این در واقع چارچوب است. چون این فن دانش اصول در واقع کارش تولید ابزارها و شیوه ها و قواعد اکتشاف احوال حکمه، طبعا وقتی ما طبق بندی حکم رو به این صورت که سامان بدیم بعد خود دانشی رو که میخواد این انواع حکم رو قواعد کشفش رو بگه باید بر اساس همین ترتیب صورت بندی بکنیم. مقام انشاء، مقام ابلاغ، مقام احراز، مقام ابراز و مقام امتثال، اینجوری باید تنظیم کنیم. این یک دستاورد که اشاره هم کرده بودیم. دومین دستاورد دیگر این است که در مجموع ما به تفکیک انواع حکم با این طبقه دست پیدا میکنیم، خلط بین انواع حکم پیشگیری میشه. به هر حال بین حکم تدبیری و تشریعی، بین ثانوی با حکومی حکومتی، بین حکم ارشادی و مولوی، امثال اینها توانی و اقسامی است که در این الگو آمده. وقتی اینها رو به این شکل بحث میکنیم، اون شناختی که از انواع احکام شرعی پیدا میکنیم قهرن در همون مقام بحث اینا رو هم تفکیک میکنیم و کسی هم که در این چارچوب بحث میکنه و تدریس میکنه و تدرس میکنه اونم اشراف پیدا میکنه که مسون میمانه از خلط بین این انواع و اقسام. اینم باز از جمله در واقع دستاوردهای عمومی و مشترک این الگوست. جهت سوم و دستاورد عمومی دیگری که به دست میاد این است که ما بر اساس اون این دستبندی و با توجه به انواع تقابندی هایی که به نحوی نگاه ما رو به فقه و شریعت تغییر میده و ساماندهی میکنه و جهتدهی میکنه، ما میتونیم بسیاری از فقهای جدید رو به اصطلاح تولید کنیم. فقه نظام ساز رو به تعبیر ما، فقه اساس سیاسی رو، فقه اجتماعی رو، امثال اینها رو میتونیم به اصطلاح تولید کنیم. چون هم تفکیک انواع حکم صورت گرفته، هم افزوده زیادی داریم، شمار زیادی و تقسیمات زیادی رو وارد در واقع مبحث تقسیم احکام کردیم. خب اینا کمک میکنند که ما انواع نظام ها رو در چارچوب این قواعد به اصطلاح کشف کنیم. من چون نمیخوام متوقف شم، خیلی توضیح نمیدم ولی متن رو عرض کردیم میدیم خدمت شما آقای زکیخانی دوستان بگیرن، چون متن مفصلی نوشتیم به این ترتیب. از شود که در یکی از دستاوردهای این الگوی طبقه تقسیم احکام این است که از نتایج این ما در زمینه معالجه تعادل و تراجیحی استفاده میتونیم بکنیم. گفتیم که ما چهار نوع، در واقع نیاز به چهار قسم تعادل تراجیح داریم. معمولا ما روی دو نوع از اینها بحث میکنیم در اصول. یکی تعادل و تراجیح معطوف به ادله، میگه ما یه خبر داریم اینجور میگه، یه خبر داریم آنجور. خب ما بین این دوت خبر که با هم تعارض دارن چه کنیم؟ این در واقع بحث تعادل و تراجیح بین ادله احکامه. این خب در اصول ما هست، هرچند که در اصول متأخر خیلی محدود شده. گفتیم مثل مرحوم سید مجاهد، سید محمد مجاهد رضوان الله تعالی علیه، کتابش مفاتیح الاصول 18 نوع تعادل تراجیح رو مطرح کرده، ولی ما معمولا بین فقط خبرین بس تعادل تراجیح رو بحث میکنیم، کمتر حتی بین خبر و کتاب، خبر و اجماع مثلا، چون این بحثای رو نمی کنیم. در همون تعادل تراجیح بین ادله هم متاسفانه اصول فعلی ما خیلی محدود شده، ولی به هر حال یکی از انواع تعادل تراجیح اینه. این خود در اصول بحث میشه ولو به نحو محدود و باید به تفصیل باید بحث. دوم چیزی که باید مورد بحث قرار بگیره دلالات ادله است، در واقع نه در مقام خود ادله، در مقام داده های ادله گاهی احساس تعارض می شود و دلالات با هم متعارضند. منتها دلالات در واقع ادله مساوی و برابر که به لحاظ وزن دلیلیت یکی هم، به هر حیثی که مقایسه بکنید در واقع دو دلیل برابرند اما محتوا و مدعاشون به هم متفاوته. اینجا ما احتیاج به تعادل تراجیح داریم که کمتر مورد توجهه. جهت دیگری که باید بحث بشه راجبه معارفی است و معرفت هایی است که حاصل شده. تعادل تراجیح بین معرفت هاست. یه آقایی بر اساس همین دانش اصول و قواعد استنباط رفته سراغ متن، یه فتوا داده رئیس روی چیزی، یه بزرگ عوارض دیگری هم باز با استفاده از همین دانش اصول و در چارچوب همین قواعد فهم متن که ما در اصول داریم رفته یه فتوا داده. خب این کم نیست و این فقط بین دو نفر نیست، گاهی در یه موضوع 10 تا رأی داریم. خب اصلش طبیعی است، در کجا هست که در کدوم دانشه، در کدوم معرفته که چنین اتفاقاتی نیفته؟ مگه فیزیکدان ها همه چیز رو به نحو اجماعی فهمیدن؟ مگه شیمیدان ها در همه چیز اجماع دارن؟ مگر حقوقدان ها در همه چیز اجماع دارن؟ خب اصلش مسئله بشری است، بحثی نیست. اما خب ما بسا بتوانیم یه قواعدی رو وضع کنیم که بر اساس اون قواعد بتوانیم معرفت ها رو هم بسنجیم. اونی که اقواست احتمالش قوی تره و بسا اسبه به واقع بیشتر اصابت کرده باشد رو بر اون دیگری بتونیم ترجیح بدیم، این تعادل تراجیح. در نتیجه تشتت فتاوا رو میشه تقلیل داد، نمیشه از بیان برد و اصولا به هر حال هر کسی رأی خودش رو، فتوای خودش رو داره، نمیشود به کسی تحکم کرد گفت تو دست از فتوا بکش، چون به اون چه که برسه قواعد کسی رسیده اون رو حکم خدا میدونه. و پیشم آمده گاهی از بعضی از اعاظم خواستن آقا این فتواتون مثلا اینجور محظورات ایجاد میکنه، اینجور مشکلات سبب میشه. من میگم حکم خداست دیگه، چه کار کنم؟ یعنی در واقع حکمه، از ذر او حکم خدا همیست که بشکسته. در چه او خودش دست از فتوای خودش و رأی خودش نمیکشه، اما خب میشود داوری کرد بین فتاوا و معرفت ها و بسا در این داوری بعضی هم قانعشن، گفته شاقا ما با این قواعد، شما این قواعد قبول دارید، ما بر اساس این قواعد این دوتا فتوا رو با هم سنجیدیم، دیدیم یکی اقواست، اگرم نگیم این قطعا مصیب واقع اون نیست بسا نشود، اما این که بگیم آقا این اقواست به این دلائل، این مرجحات شد، بسا صاحب فتوا قانع شوی خیلی خوب اون فتوا مرجحاتی دارد، و اگرم قانع نشه به هر حال این خودش یک امریست، این هم در واقع یک بحث دیگه است. و در مجموع ما با این طبقه بندی ها می توانیم در مقایسه بین انواع به اصطلاح احکام به یه همچین تعادل تراجی هایی دست پیدا کنیم. در کل دستاورد های بسیاری داره و غالب اینها را ما تا اینجا بحث کردیم و اگر انشاءالله توفیق حاصل بشه و بتونیم اینها رو نهایی کنیم و بتونیم عرضه بکنیم بسا مورد توجه قرار بگیره. و بعضیش هم حتما نقد میشه، ایراد میگیرن، ایراد خیلی خوبه، ولی به هر حال اصل این کار بتونه انشاءالله نهایی بشه و بتونیم عرضه کنیم. خدا رو سپاسگزار خواهیم بود و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.